بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على حق خلقه محمد. و علی اطرت طاهرین و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین و لعان الی لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. و اما بعد، یه خود با واقعیت ها روبرو بشیم. امام صادق علیه السلام فرمودن به این که وقتی این آیه نازل شد در سوره مبارکه الرحمن آیه 26، کل من علیها فان، هر کسی روی زمین زندگی می کند مردنیست، فانیست. یعنی دنیا دنیایی نیست که بقایی توش وجود داشته باشه. حضرت فرمودن ملائکه جشن گرفتن، گفتن که تومار زندگی اهل زمین بسته شد. بعد این آیه نازل شد، کل نفس ذائقه الموت، هر موجود زنده این چشنده مرگه. از فرمودن که ملائکه گفتن که خب تومار زندگی ما رو هم بستن. اساسا مرگ آیه چیزیست که هیچ کس دوست نداره. قرآن کریم تعبیرش این است، در سوره مبارکه بقره آیه 96، یود احدهم لو یعمر الف سنه، همه دوست دارن هزار سال زندگی کنن. هزارم نه این که اگه 1001 شد ناراحت بشن پس بدن، هزار کنایه از زیاد خان زیاد عمر کنن، دوست دارن، اصلا مردن خوششون نمیاد. ولی یکی از حقایق زندگی مرگه. شما هم در تعبیر عامیانه بین خودمون وقتی محاوره میکنه، عامیانه یعنی عمومی، نه اینکه بی سواد باشه، در تعابیر عامیانه که بین خودمون هست از مرگ میگید، تعبیر میکنه به چی؟ بله، شطوری که در خونه همه خوابیده. اما خدا تعبیرش این نیست، عجیبه. خدا راجع به مرگ نمیفرماید شطوریست که در خونه همه خوابیده، بلکه یه اضافه ای داره. اون اضافه حقیقت زندگی من و توه. سوره مبارکه قاف آیه 19، و جاءت سکرت الموت، سختی های مردن رسید. بالحق، سختی های مرد به حق فرا می رسد، یعنی خیالی نیست، حقیقیه. ذالک ما کنت منه تهید، یعنی همون چیزی که تو ازش فرار می کردی. تو از مردن فرار می کردی، به همین دلیل که می گفتی غذاهای گیاهی بخوریم، سرخ کردنی نخوریم، روغن نخوریم، طولانی تر بشه عمرمون. دیدی که بابا جون اونایی هم که گیاه خوار بودن همشون مردن. گفتی بریم ورزش بکنیم که مثلا نمیدیم، این ورزشکارا مردن. گفتی بریم از تهران بیرون، تهران دود و دم داره، این مناطق که اصلا وحشتناکه، بریم اون مناطق، دیدی اونا هم مردن، دیدی اونا هم مردن. چون کل نفس ذائقه الموت، این از اون سنن الهیست و سنت‌های الهی، لا یتبدل ولا یتغیر، نه تبدیل میشه و نه تغییر پیدا میکنه. اصلا و ابدا میان. اما حالا بریم یواش یواش توی بحث. اینا کلیات. جاءت سکرة الموت، سختی های مردن. میگه مردن سخته؟ خیلی. چقدر سختی داره؟ امیر المؤمنین علی علیه السلام که در خطبه خوانی بی نظیر است، می فرماید به این که من نمی توانم سختی های مردن رو تو قالب الفاظ بیارم، بیارم عقلش اهدا نمیشه. اگر هم بتوانم بیارم، تو با این عقل مادی نمیتونی درکش کنی. ولی یه چیزی بهتون بگم، آقا میفرماید اگه دانشی رو که بشر راجب سختی های مردن میداند، چهار پایان و بهائم میدانستن، شما هیچ گاو و گوسفند فربهی پیدا نمی کردید. همشو دق می کردن. حال ما چرا ککمون نمیگذه؟ این دیگه خودمون بیار میگذه. ولی آقا می فهمد اگر کسی از اون چهار پایان این سختی ها رو کسی می دونست، شما گاو و گوسفند چاق پیدا نمی کردید. حال بریم به خود راجعه بی سختی ها با هم صحبت بکنیم، شب عیدتون کلن خراب کنیم. الان با خودش شاده که فردا میریم نمازرم میخونیم، بعدا میریم کله پاچرم میزنیم، میریم شب حالت اساسا باید گرفته بشه، بلکه یه تغییری ایجاد بشه. نمیدونم چرا نمیشه، نمیدونم چرا نمیشه. آقا چقدر سختی وجود داره در مردن؟ من دیگه اینا رو دیگه روایاتشو نمیخونم، ولی بحثای من همش مستنده به روایت است و قرآن. من حرف خودم ندارم. از این مسئله هم نسبت به درگاه حضرت حق شادمانم. من اگر هر کی که قضا الهی جاری بشه و سر صراط قرار بگیرم، خدا به من نمیگه این 100 نفری که پای منبر تو بودن 20 دقیقه نیم ساعت 40 دقیقه براشون صحبت کردی، 100 تا 40 دقیقه باید جواب بدی. من این مشکل رو ندارم. به جهتی که میگم همش یا قان الواقع بود یا قان صادق بود. قصه پشندی و مشندی من نداشتم. اینو خوشحالم. ولی الان به خاطر اینکه بخوام بحثی رو که مطرح بکنم، دیگه روایاتشو نمیخونم. ولی عرائض من همش مضمون روایت. چقدر سختی وجود داره؟ یعنی چند تا سختی وجود داره؟ اقل روایات، یعنی کمترین عددی رو که روایت فرموده از نظر تعداد سختی ها 1000 تاست، بیشترینش 3000 تاست. این یک. خب این سختی ها چقدر فشار داره برای ما؟ واحد تعیین فشار در فیزیک پاسکاله، اما در متافیزیک چیه؟ برای که هممون بفهمیم، مثلا پاسکال و ماسکال هم کاری ندارن، اونا اینو میگن. میگن معادل 100 ضرب شمشیر در حالی که تو زنده ای. این کمترین حد اذیت اون سختی هاست. بیشترینش هم 300 ضرب شمشیر در حالی که تو زنده ای. در حالی که تو از یه آمپول چی آقا میترسی. به آقای دکتر میگیم مثلا نمیشه یه قرص به ما بدی جاش؟ من و تویی که توان زدن آمپول رو نداریم، این سختی جاءت سکرة الموت، نه یکی نه دوتا 1000 تا. سقفش هم که 3000 تاست، کف میزان فشارش 100 ضرب شمشیر، اعلاش 300 ضربه شمش. حاج آقا ما رو میترسونی؟ من بنام اینه که بترسونم، ولی خب شما نمیترسید، شما ماشاءالله شجاعی. روایت خوندیم جون دادن مؤمن مثل چی میمونه؟ بله؟ مثل بو کردن گل میمونه. خب اینم جواب داره. میشه من برم منبر پاسخ جواب سوالایی که تو ذهن مردم بر نیام؟ اینم جواب داره. آقا تو میگی یه همه سختی داره، امام صادق فرموده مثل بو کردن گل میمونه. خب این امام صادق یه حرف دیگه هم زده، چرا همه حرفای امام صادق رو نمیگی؟ این خیلی خوشمزه است که ما از دین همونی رو میخوایم که به ذائقمون خوش میاد. مردن سخت میاد. امام صادق فرموده مثل گل بو کردن میمونه. خب همین امام صادق فرموده مثل این میماند که با مقراض قطعه قطعت بکنم و در حالی که تو زنده ای. مقراض یعنی قیچی. اینم که امام صادق گفت دیگه. ولی خب این اولیه خوشمزه تره. اون دومی برش کن، زودم توجیه میکنه. خب حالا بگین جواب این مسئله چیه واقعا؟ مثل گل بو کردن میمونه؟ یه یهودی کره کثیف لباس پاره پوره و کثیف و خیلی لجنزار که خدا انشاءالله به حق امیرالمومنین یه روزی به زودی بیاد که جهانی بدون یهود داشته باشیم. اینا یه موجوداتی هستن که یه شبه 70 تا پیغمبر کشتن. یه بقیه مردم براشون حسابی نیستش. خیلی موجودات عجیبی هستن. من عقیدم راجع به یهودی ها این است که یهودی خوب اون است که اصلا نباشه، در صفحه روزگار نباشه. اینا هر جوری که باشه آدم های موذی هست. خدا انشاءالله جهان رو از شر اینا نجات بده. یهودی اومد در شهر مدینه مواجه شد با امام حسن مجتبی. امام حسن خوشگل، خوش لباس، یه مرکب خوشگل هم سوار شده بود، مثلا پرش اون موقع سوار شده بود، پرشه کولردار مثلا شطور کولردار سوار شده بود. خوشگل، خیلی عالی. یهودی اومد جلو گفت آقا. بله. گفت این سجن المؤمنه، یعنی این قیافه و این مرکب و این لباس زندان اهل ایمانه. اشاره کرد به روایت پیغمبر از دنیا سجن المؤمن. حضرت فرمود مرد یهودی، اینی که تو اینجا میبینی برای من هست در مقابل اون چه که خدا در قیامت برای من مهیا کرده مثل لوازم زندانی ها میمونه. مثل لوازم زندانی ها میمونه. حالا اید که پیغمبر امام صادق علیه السلام فرموده جان دادن اهل ایمان مثل گل بو کردن میمونه، در مقایسه با اوناییست که دارن مقراض بهش میزنن، والله خودش سخته. در مقایسه با اونایی که خیلی میخوان سخت جونش رو بگیرن، مؤمن انگار داره گل بو میکنه، والله فی نفس کار آسانی نیست. حالا میمیریم خواهیم دید دیگه. ما تا بدبختی شدیم که نمیتونیم به بقیه خبر بدیم چه خبره. بدبخت بیچاره داره دست و پنجه نرم میکنه با جناب اسرائیل. اینا میگن که کدوم رستوران بریم، چی بدیم. بابا یارو بدبخت داره رب و رب بشه، دارن جلوش میارن، تو میگی کوبیدش اضافه باشه یا نباشه. ما اینیم دیگه، همه چیزو به یه سفره حلش میکنه. حتی مردن رو. یه 4-5 تا از سختیاشو بگم. 4-5 تاشو. 1. خود مردن کار سختیه، اینکه روح از بدن جدا میشه. یه پیغمبری زیر این گنبد خضرا، جناب موسای کلیم الله، یه ترنج از بهشت براش آوردن، پرتقال. گفتن آقای موسا، بله، اینو استشمام بکنید، یه بوی بکشید ببینید چقدر خوشبوه. انا لله و انا الیه راجعون. روح این پیغمبر الهی در آسمان پران شد، در همینجور میره بالا. امام صادق بفرماد رسید به آسمان چهارم، ملائکه استقبال این پیغمبر اومدن، سلام بهش کردن، السلام علیک یا احون الانبیا موتن، سلام بر تو ای پیغمبری که خیلی راحت مردی. یادونه پرتقال بو کردی و بی بالا اومدی بالا، خیلی راحت مردی. بگو ببینم تجربه شما از این جان دادن چه بود؟ ملائکه سوال میکنن. شما تجربت از این جان دادن چه بود؟ یا احول الانبیا موتن. جواب میده کشاتن تسلخ وهی حیه، منی که خیلی راحت مردم مثل گوسفندی بود که پوست بدنشو میکندن در حالی که زنده بود. این احول الانبیا موتن. سخته، خیلی سخته، شوخی هم نداره. پیغمبر تو بستر خوابیده، یه ظرف آب جلوش گذاشته، دستشو بزنه توی ظرف آب، میکشه به صورتش، لا اله الا الله، ان للموت سکرات، پناه میبرم به خدا، برای مردن سختی وجود داره. دومین سختی که وجود داره، ملاقات جناب عزرائیله. خود آقای عزرائیل بخواهی ملاقاتش کنه میاد دیگه. یه پیغمبر، همه حدیث قدسیه، یه پیغمبری به نام ابراهیم. ابراهیم کجا رفته؟ دل آتش، آتشی که هیزمی را که آوردن برافروختن نمیتونستن از نزدیک بندازنش توی آتش، با منجنیق انداختنش توی آتش، اینقدر خورم داره. رفته تو دل این آتش، جبرئیل اومده میگه آقا کمک میخوام، میگه برو، خدا داره میبینه، همین که خدا ببینه کیف دارم میکنم، برو. از دل این آتش اومده بیرون، از احدی هم کمک نگرفته. حالا همین پیغمبر به عزرائیل علیه السلام میفرماید آقای عزرائیل، میشه اونجوری که جون آدمای گناهکارو میگیری ملاقاتت بکنم؟ عرض کرد یا نبی الله، بگذر از این خواسته. فرمود نه، بخوام ببینم. عرض کرد آقا طاقتشو نداری. فرمود کمک از خدا میگیرم. و عرض کرد شما رو تو برگردون. تغییر قیافه داد، که حالا برگشت. یک آدمی رو دید تمام چهره سیاه، مسیح شده، از بینی و دهانش آتش و دود میاد بیرون و قرش وحشتناکی داره. فقشی علی ابراهیم قش کرد، دل آتش رفت، از هیچ کس کمک نگرفت. ولی وقتی این چهره رو دید قش کرد. به هوشش آوردن، یه جمله گفت آسمانی، فرمود اگر برای گناهکاران وراء ملاقات تو عذاب دیگری نباشد کافیه. یعنی جهنم نمیخواد، هم قیافه تو رو که ببینن کافیه. این هم هست داداش من، برادر من، این هم هست. سومیشو بگم، سومیش تعبیر میکنند به فشار شب اول قبر. عالم برزخ و عالم قیامت نه شب داره نه روز، لذا شب اول قبری وجود نداره. هر وقت که هر کسی از دار دنیا رفت، روح میره عالم برزخ، همون موقع مورد مؤاخذه قرار میگیره. نرید بگید فلانی گفت شب اول قبر رو نفی کرد، گفتم اونجا شب و روز نداره. شب و روز مال جاییست که خورشید و ماه و زمین هستن، در اثر گردش اینها به دور همدیگه شب و روز حاصل بشه. اونجا خورشید و ماهی وجود نداره که، زمینی وجود نداره که، به این دلیل که شب و روز وجود نداره. اگر هم در برخی از آیات تعبیر به شب و روز کردن برای که بنده و شما بفهمیم، ولی به طور فیزیکی اونجا این چیزا وجود نداره. هر وقت از دار دنیا رفتی روحت میره بالا، مردم میگن ولش کن اینو کجا ببریم، این جسمو 8 میلیارد 10 میلیارد بدیم بریم بغل دست امام رضا. خب برو بغل دست امام رضا، اصلا برو بغل دست خود خانه خدا هجر اسماعیل، خوبه؟ ولی اهل نجات نیستی برادر. هر چقدر نزدیک به اهل بیت باشد جسمت، معلوم نیست که اهل نجات باشه، چون همه نزدیکتر به امام رضا کیه؟ هارون الرشید پشت سر امامه. همه نزدیکتر به پیغمبر اون دو نفر هستن. پس نزدیکی جسمانی اصلا ارزشی نداره. ولی اگر جوری زندگی کرده باشی که ولو در یمن باشی پیش منی، اینجوری وزنه کن، یه بارم تو عمرش پیغمبر رو ندید اویس قرن. ولی پیغمبر وقتی آمد شهر مدینه فرمود انی اشم رائحة الجنه من طریق القرن، من بوی بهشت اسمش را میکنم. تا آخر عمرشم جناب اویس نتونست پیغمبر رو ببینه، ولی پیش پیغمبر بود، قلبش با پیغمبر بود. باید نزدیکی روحی باشه. حالا روح میره اونجا، یکی از چیزایی که هست فشار قبره. جسم داشته باشی نداشته باشی، خاکسترش کرده باشن نکرده باشن، فشار قبر واسه همه هست. شهید باشی نباشی، هر که باشی، در هر مرتبه‌ای که مرگ رو تجربه کرده باشی فشار قبر هست. چقدره؟ امام صادق علیه السلام بفرماید فشار قبری که بخوان به من و شما بدن، فتزمه حتی تلتقی از لاو، اینقدر فشار میدن که دو استخوان پهلو به هم میچسبه. این فشار قبره. یکی از عوامل فشار قبر میدونید چیه برادران؟ بد اخلاقی با زن و بچه. بد اخلاقی، بد اخلاقی با زن و بچه فشار قبر میاره. این هم یکی از سختی ها. ست بریم سراغ عالم قیامت. قیامت یه پلی داره اسمش صراطه، احد دو من السیف، از شمشیر تیزتر، ادق من الشعر، از مو باریکتر، احر من النار، از آتش سوزانتر، و مزلق لرزان، و مظلم تاریک. قرار رد شی چون قرار تو چشتم نمیبینی، تاریک، داغ، باریک، تیز، لرزان. وقت اینم رو جهنم کشیدن، سر بخوری رفتی تمام تمام. چی رو حالت چی؟ جناب داوود پیغمبر خدا به حضرت حق عرض کرد خدایا این میزان رو به من نشون بده، میزان الاعمال، این میزان رو من نشون بده. و نزع و موازین القسط، یه دونه نیست، چند تاست. اداره کل استاندارد خداست، نمازا و روزها رو همه رو میریزن تو اون، محک میزنن درست یا نیست. به خدا گفت خدایا این میزان رو به من نشون بده. در عالم مکاشفه دید یه ترازوه، دو تا کفه داره که هر کفه شرق و غرب عالم رو پر کرده. بیهوش شد، بعد به هوش اومد، به خدا عرض کرد خدایا کی میخواد این کفه رو پر کنه؟ عمل من و تو رو می‌ریزن تو اون، کی میخواد این کفه رو پر کنه؟ تازه عمل رو میریزن تو اون یکی کفه، سنگ میزنن. عمل من چه وزنی داره؟ اینا سختی هاییست که من یه نمونش برخیش رو گفتم. ای دل چندی شیده ای در عذر این تقصیرها، چیکار بکنی؟ چیکار میتونیم بکنیم؟ یعنی شب عیدمون به هوا، تازه تو 3-4 نمونشو گفتی. آره 3-4 نمونشو گفتم. چی کار میتونی بکنی؟ حالا بریم سراغه که این مشکل چجوری حل بشه. امام صادق یه رفیق داره، مسمع ابن عبدالملک، اهل بصره است. امام صادق تو مدینه است. مسمع بصره اومده مدینه خدمت امام صادق. سلام و احوالپرسی. آقا بهش فرمودن مسمع تو در عراق هستی، به زیارت جد قریبم میری، کربلا میریم. گاه شما میدونید من آدم متمولی هستم، 1000 نفر سر سفرم هستن، اونجا والی دشمن شماست، اگه من بخوام خدمت امام برسم در کربلا، من شناسایی بکنن، این هزار نفر زندگیشون به مشکل میخوره، من نمیتونم برم، من در بسه در تقیه زندگی میکنم. سرشندو فرمو حالا که به زیارت جدم نمیریم برای جدم گریه میکنه؟ گفت بله ابن رسول الله، ما در هفته یک روز یه جلسه روزه داریم تو خونم، روزه خون میاد و روزه میخواند و من خدم و حشم و زن و بچه رو همه رو دعوت میکنم، میشینن و برای مظلومی جد قریبت گریه میکنیم. بعد گفت تا چه حدی گریه میکنیم؟ گفت آقا اینقدر گریه میکنم که از اشک چشمام سرخ میشه، اینقدر گریه میکنم که از بغض راه گلوم بسته میشه. عزا فرمود مسمم میخوای بهت بشارت بدم؟ عرض کرد خوشحال میکنی ابن رسول الله ما رو. فرمود هر وقت گریه کنه جدم حسین حالت احتضار پیدا بکنه، همو جون کندنه کشاتن هی تسلخ و کشاتن تسلخ و هی، همو جون کندنه. فرمود هر وقت گریه کنه جدم حسین حالت احتضار پیدا کنه، جدم رسول خدا، مادرم حضرت زهرا، بابام امیر المومنین، عموم امام حسن، اینا میان بالا سر اون محتضر، میزنن رو شونه عزرائیل، میگن یا قابض الاربا با این مدارا کنی، این گریه کن حسین ماست. بعد امام فرمود مسمه قابض الارواح یه جوری با تو رفتار میکنه از مادر مهربونتر، از مادر مهربونتر. بعد فرمود مسمه تو در اون زمان عزرائیل رو ملاقات میکنی در حالی که چهره زیباتر از اون ندیدی، چهره زیباتر از او ندیدی، سخنی خوشتر از سخن او نشنیدی. اینا همش مال گریه کنه حسین. یعنی سختی ها برداشته میشه، نه سختی ها برداشته نمیشه، ما نمیفهمیم سختی ها رو. یعنی چی سختی هست و ما نمیفهمیم؟ زنای مصر به زلیخا مذمت کردن، گفتن بابا تو هم دیگه آبرو ما رو بردی، عاشق یک غلام شدی، چه خبره؟ مگه این غلام کیه که تو انقدر شیدا شدی؟ و حالا به حسابتون میرسم. یه جلسه دعوت کرد، همه اشراف از زنان مصر رو اومدن، فقط هم یه نوع میوه بیشتر نذاش، پرتقال. بعدم دستور داده بود که این چاقوها رو تیز کنن. خب پذیرایی کرد، خب پرتقال میل بفرمایی. خب زن عزیز مصر حاکم شوخی نداره که، مگه میشه که کسی ازش تمرد بکنه؟ گفتم میل نداره. گفت نه بخورین. اینا شروع کردن پرتقال ها رو پوست کندن. به یوسف گفت در بیا تو. همچی که یوسف از در اومد تو، اینا نفهمیدن، دستاشونو بریدن، دستاشونو بریدن. عزرائیل شروع میکنه به جان گرفتن، ولی ما امیرالمومنین رو میبینیم نمیفهمیم داره چیکار میکنه. ما امیرالمومنین رو میبینیم نمیفهمیم چیکار میکنه. مسمع گفتش که تو ذهن خودش گفت آقا فرمودن پیغمبر میاد، حضرت زهرا میاد، امیرالمومنین میاد، امام حسن میاد، ولی امام حسین نمیاد. چرا امام حسین نمیاد؟ سوال کرد. گفت امام حسین کی سراغم میاد؟ فرمود هر وقت رفتی عالم برزخ، اینا مال زمانی است که هنوز نمردی، مردی وارد عالم برزخ شدی، وارد سرازیری قبر که شدی وحشت میگیرتت، تاریک هیچ کس نیست که به دادت برسه، هی فریاد میزنی به دادم برسه، به دادم برسه. بعد امام فرمود که گریه کن جدم حسین، یه روزنه از بالای قبرش روشن میشه، یه شبحی میاد و اون شبح جدم حسین، نکیر و منکرم میاد، میخوان سوال کنن، نکیر و منکر بخوان میگن من ربک، اون شبح که جد منه بهشون خطاب بکنه و عتاب بکنه، از این سوال نکنید. این الان تازه اومده، خسته است، هر چی سوال دارید از من بپرسید. سوال از چه میپرسی؟ سوال از چه میپرسی؟ حسابم با حسینه، با حسین. بسمع زرنگی کرد، گو آقا چرا جدتون تو حالت شبح میاد؟ شبح یعنی یه چیزی که تو از دور میفهمی یه موجود زنده است اما نمیتونی تشخیص بدی. گو آقا چرا در حالت شبح میاد، خودش نمیاد؟ فرمود برای اینکه جدم با همون هیبت کربلایی میاد، اگر با اون هیئت کربلایی تو ببینیش نمیتونی اون حالت رو تحمل بکنی. الهی من بمیرم برای شما خانواده که اینقدر به فکر مریداتون هستی. مسمع، من و تو که گریه کن امام حسین هستیم، ما که گریه کن امام حسین هستیم، شبح رو میبینیم چون توان نداریم حسین رو ببینیم. اما چه گذشت بر زینب کبرا، چه گذشت بر زینب کبرا که او دیگه شبح ندید، او که دیگه شبح ندید. اومد گودی قتلگاه، شمشیر شکسته ها رو کنار زد، نیزه شکسته ها رو کنار زد، سنگ ریزه ها رو کنار زد، خطاب کرد انت اخی، تو داداش منی، تو داداش منی. بعد جمله دومش پیغمبر رو مورد خطاب قرار داد، صلی علیک یا رسول الله، سلام بر تو ای رسول خدا، صلی علیک ملیک السما، سلام خدا بر تو باد، هازا حسین که مرملون به دما، مقتوع الاعضا، مجزور الرأس من الغفا، نه انگشت از دستش جدا کردن، بدنش رو قطعه قطعه کردن.